بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آیه ای در قرآن کریم هست که به مؤمنین سفارش میکنه برید به خودتون بپردازید، علیکم انفسکم. بعد میفرماد اگر به خودتون بپردازید دیگه کسی به شما نمیتونه لطمه بزنه، ضرر بزنه. از این آیه قرآن، البته این آیه مورد بحث ما نیست، ما مقدمه میخوایم قرار بدیم برسیم به بحثی که فرازی از مناجات امام سجاد علیه السلام هست. وقتی که میفرماید علیکم انفسکم، برید مواظب خودتون باشید، بعضی ها یه جاهای اینجوری برداشت کرده بودن که آقا ما به جای این که بریم به جامعه بپردازیم بهتر است به خودمون بپردازیم. حتی این توصیه رو ذیل این آیه کریمه قرآن توصیه تربیتی و معنوی قرار داده بودن برای یک مجموعه علمی بزرگ. وقت اونجا به همه میگفتن که اول برید خودسازی کنید بعدم برید به جامعه خدمت کنید. حرف درستیه، آدم باید اول خودشو بسازه بعدم بره تو جامعه، ولی آخه این حرف حد و مرز داره. یعنی چی؟ من تا 70 سال بشینم خودمو بسازم به جامعه کاری نداشته باشم بعدم برم سراغ جامعه؟ یعنی چی؟ یعنی اگر در جریان خودسازی من باید وظائفم رو انجام بدم، برخی از این وظائف من خدمت به جامعه بود، اون خدمت به جامعه رو نکنم؟ یه کمی پیچیدگی داره این حرف. گفتیم این آیه قرآن رو، گفتم که به دوستانمون بذارید من بیام اونجا یه بار توضیح بدم. اونجا خدمت دوستان این آیه قرآن رو با یک روایت توضیح دادیم که از پیامبر اکرم پرسیدن پس امر به معروف و نهی از منکر نکنیم؟ حضرت فرمود نه، امر به معروف و نهی از منکر بکنید، زجرم در این راه بکشید، اما اگر به موانعی برخورد کردید از تواقید که دیگه نمیذاشتن به هیچ وجه کار شما اثر بگذاره، اون وقت علیکم انفسکم. دقیقا برعکس برداشتی که اون آقایون از این آیه قرآن کرده بودن. که حالا الحمدلله اونجا فضا تغییر پیدا کرد و اینها. حالا همین داستان، همین قاعده که ما باید تا اونجایی که میتونیم بریم سراغ اصلاح جامعه. موفق نشدیم، البته خوب زمینش باید خودسازی بکنیم، همراهش، مقدمش و اینا اینا. بله، ممکن خودسازی رو نفع نمی کنیم، ولی جامعه یه جورای اهمیتش بیشتره. اصلا بهترین وسیله خودسازی خدمت به جامعه است. تو آدم باید درست تعریف بکنه این خدمت رو که از توش خودسازی در بیاد. خب حالا این بحث رو بگذاریم. داستان امام سجاد علیه السلام همینه. یعنی امیر المؤمنین، یعصوب المؤمنین، حیدر کرار، وصی بلافست پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و امام حسن مجتبی علیه السلام و ابا عبدالله الحسین علیه السلام پرداختن به این که جامعه رو نجات بدن. نقل نشد. خب امام سجاد علیه السلام شروع کردن به دادن برنامه برای افرادی که حالا جامعه نخواسته درست بشه، یک کسی خواست خودش دور آدم بشه، بیا این دعا بگی، بار بخون دعا، از دعا مخ العباده. خب پس امام سجاد علیه السلام به کار فردی روی آوردن، خودشون غلام گرفتن، شروع کردن تربیت کردن. حالا جامعه که درست نمیشه، ما یه دو نفر آدم میتونیم درست کنیم، یا آقا رو بکشیم بریم خونمون درستش میکنیم، آزادش میکنیم. که تنها مؤاخذه امام سجاد علیه السلام در دوران عمر شریفشون همین بود، شما چرا اینقدر غلام میگیری آزاد میکنی؟ از طرف چه صفاکانی مثل حجاج ابن یوسف ثقفی. حضرت فرمودن خب من باغ دارم، از پدرم به ارث رسیده، از آبا من امیر المومنین به ارث رسیده، همه هم در جریان بودن، خب کار دارم، غلام میخرم. چی نمیتونستن بگن؟ ولی رقم خیلی بالایی، حتی 50,000 من جایی دیدم. آدم سخته یکم این باور بکنه. در طی 30 سال البته حضرت غلام خریدن و آزاد کردن و از موالی حضرت به حساب می اومدن وقتی که حضرت از دنیا رفتن. خب اینا رو روشون کار تربیتی کردن. دعا مال وقتی نیست که آدم دستش به جامعه نرسه، هم مال وقتیه که آدم دستش به جامعه میرسه به جامعه خدمت بکنه، هم مال وقتیه که آدم دستش به جامعه نمیرسه. مال هر دو وقته. ولی اگر آدم دستش به جامعه رسید، خدمت به جامعه اولویت داره، با که البته در جهت خدمت به جامعه هم باز باید از دعا استفاده کرد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام دعاهای بسیار مهم و زیبایی ازشون نقل شده. دعای کمیل یک نمونه کوچکشه، صحیفه امیرالمؤمنین چاپ شده، مجموعه ادعیه‌ای که از حضرت نقل شده رو یک جا جمع‌آوری کردن. مناجات شعبانیه یکی دیگه از این نمونه هاست. ولی امام سجاد علیه السلام دعاهاشون بیشتر مشهور شده به دلیل اینکه ایشون فراغت بیشتری داشتن. دیگه جامعه کاری نمی‌تونن بکنن با جامعه. خاک بر سر اون جامعه‌ای که بزرگترین تجمعش برای بدرقه برای یکی از حجاج غیر محترم، بدرقه زن آوازخوانی بوده که در مجالس مختلط همراه با میگساری میخوانده است. این بزرگترین تجمع مردم مدینه اون زمانه. خب بله، البته بعد از واقعه حره کی باقی میمونه؟ اون همه قتل و کشتاری که هر کی احتمال میدن آدم خوبی باشه کشتن، دیگه از ظاهر دینم چیزی باقی نمونده بود در زمان امام سجاد علیه السلام. روایتی هست که برخی از بنی هاشم هم احکام شرعی خودشون رو بود که بلد نبودن، اینقدر خفقان بود. نام حجاج ابن یوسف ثقفی تن تاریخو به لرزه در میاره. خب ایشون دوره آموزشیش اونجا بود، بعد رفت کوفه. خب دوران بسیار سختی داشتن امام سجاد علیه السلام. به کار تربیتی، به کار فردی پرداختن. کار تربیتی فردیشون غلام گرفتن و آزاد کردن بودن. برنامه فردی که دادن دعاست، دعای برنامه فردی. البته ما دعا رو دست جمع میخونیم، بعضی از اوقات دعا دست جمعی خوبه، اما تضرع در راه در محضر پروردگار باید تنهایی باشه. آداب دعا رو که مخفیانه باشه اون جلسه از روی آیات قرآن مرور کردیم. خب این از رسالت امام سجاد علیه السلام و پرداختنشون به این برنامه تربیتی. یه جمله دیگه بگم بعد میخوام یه هدیه از حضرت دریافت کنیم و یه چند جمله از یکی از دعاها رو با این مقدمه با هم مورد گفتگو قرار بدیم، یک کمی هم در مورد اهمیت دعا صحبت کنیم. دعا برنامه تربیتی است که انسان رو میتونه از منجلاب نجات بده در بدترین جامعه، حتی اون جامعه مدینه ای که امام سجاد علیه السلام در اطراف خودشون داشتن تجربه میکردن. امام سجاد علیه السلام میخواستن برن مسجد نورانی پیامبر اکرم رو زیارت کنن در اون ایام واقعه حره، اون نامردها استبل اسبان خودشون رو روضه نبوی قرار داده بودن. نوشته از اسبا رو می‌زدن کنار، می‌اومدن روی کنار قبر نشستن فاتحه می‌خوندن. هنوز 50 مثلا چند سال گذشته، 5 سال مثلا گذشته، وضع خیلی خراب شده. در قطعه از تاریخ داره که هیچ قاضی نبود در اون شهر، که در مدینه، مدینه تون نبی داریم صحبت میکنیم، هیچ قاضی نبود که در مجلس میگساری دیده نشده باشه. وضع شهر میگم خیلی وضع خرابی بود، حالا نه اون زمان، از اون خرابترش هم هرچی باشه، دعا یک برنامه تربیتی فردیست که میتونه انسان رو در بدترین شرایط نجات بده. این اون نکته‌ای که عرض کردم. حالا وارد یه ذکری از اهمیت دعا بشیم. چرا دعا این همه مهمه؟ بعد چند فرازی از دعای امام سجاد علیه السلام رو با هم مرور کنیم. چرا دعا مهمه؟ از بحث تاریخی در بیایم بیرون، از بحث معنوی دینی هم در بیایم بیرون، یه کمی انسان شناسانه با هم دیگه گفتگو کنیم. ریشه حیات و حرکت انسان تمایلات انسانه. تمایلات انسان، گرایش های انسان به معنای عام، مرکز حیات انسانه. نیازهای انسان هم ریشه حیات و حرکت انسان نیستن. چرا؟ نیاز نیست، گرایش به معنای دقیق کلمه وقتی نگاه میکنی. چون اگر شما علاقه نداشته باشی یه نیازی رو برطرف بکنی، نیازه باشه، شما رو که وادار به حرکت نمیکنه که. علاقه نداری این نیاز رو برطرف بکنی. آقا نیاز باشه، ما مقابلش وایستادیم. یه علاقه دیگری آمده، اون علاقه به یک نیاز دیگری یا به یک نیاز کاذب دیگری، یا اصلا علاقه است به یه امری که نیازمون هم نیست، حداقل جزء نیازهای حیاتی انسان نیست. نیاز وقتی عامل حرکت که تبدیل بشه به یه علاقه، در کنارش یک علاقه ای انسان رو به حرکت وادار بکنه. ریشه حرکت انسان علاقه است. ریشه حرکت انسان علم هم نیست، اون علاقه است، اون گرایش انسان به حقیقت که انسان رو دنبال حقیقت میندازه، به تحصیل علم وادار میکنه، به جستجوگری وادار میکنه. علم انسان رو بعد از اینکه پیدا شد بر اثر گرایشی به علم، به حقیقت جویی رفتی سراغ علم، علم رو پیدا کردیم، در مرتبه بعد بخواد تبدیل بشه به عمل، باز محتاج گرایشه. شما علاقه دارید طبق علمت عمل کنی، یکی علاقه نداشته باشه طبق علمش عمل بکنه، خب طبق علمش عمل نمیکنه، علم دوباره بیکاره میشه. بنده خدا، حیات و حرکت انسان با گرایش های انسانه، و گرایش های انسان به دسته های مختلفی تقسیم میشن. کاری ندارم، یه تقسیم سادش اکتسابی ها و غیر اکتسابی هاست. یه سری گرایش های ما طبیعتا تو وجود ما هست، یه سری گرایش ها تو باید بریم پیدا کنیم، یا حتی یه سری گرایش ها رو باید بیدار کنیم. یه سری گرایش ها در وجود ما ضعیفه، یه سری گرایش ها در وجود ما قویه، قوی هاشو باید ضعیف کنیم، ضعیف هاشو باید قوی کنیم. یه حرف میخوام بزنم، میخوام بگم حرکت انسان به سوی کمال در یک جمله قابل خلاصه شدن است، و آن مدیریت کردن گرایش‌های انسان. هر کسی باید گرایش‌های خودش رو مدیریت بکنه. من دلم میخواد، بی خود کرد دلت میخواد، حالا من باید درستش کنم. دل خودتون رو مثل یه بچه بازیگوشی تلقی بفرمایید که باید مدیریتش کنید. یه جا فریبش بدی، بگی ببین اونجا رو نکن، اونجا رو نکن، چه حسی قشنگه، حواسش پرت بشه همون بر. یه جا در بری بگی با تو سب کن سب کن، من الان میام، برو دیگه بر نگرد، آتیش سرد میشه. یه جا باید باش درگیری پیدا کنی. این همش روایت ها، مامانی داریم با هم صحبت میکنیم دیگه، اهل علم در مجلس حضور دارن، درس پس میدیم، و بقیه دوستان هم دیگه الان دیگه سرچ روایات و اینها، کتاب هایی که نمیشتن راحت شده دیگه، گیر ندید دیگه. یه جا هم باید وایسی یه دونه مشت بخوابونی مثل رینگ بوکس تو دهنش، به تو غلط کردی، بیجا کردی، خواستی خواسته باش، وای میستم جلوت. یه جا هم باید منطقی باش صحبت کنی، ببین آخه ببین، من بذار صحبت کنم، صبر کن، آخرش بعدش ای کمی بالاتر نگاه کن، اینقدر باش حرف بزن تا تسلیم بشه. اینا انواع اقسام شیوه های مدیریت کردن تمایلاته. حالا بخوام همشو بگیم، یه مدل دیگه‌ش هم چیه؟ اینه که شما یه علاقه ای رو میخواید، حالا همه علاقه مدیریت کردن ها که مقابله کردن نیست، ما الان چهارتایی که مثال زدیم همش در راه مقابله کردن و رد کردنه. بسیاری از گرایش‌های آدم گرایش‌های نازی هستند، اینا رو باید مثل یه نهالی انسان برویاند، اینها رو در دل خودش انسان باید بجوشاند، داغش باید بکنه، این محبت رو قلقل بکنه، بخارش همه دل انسان رو بگیره. بعضی از محبت‌های خوب هست تو ما مثل شهابی می آید و می رود، تو باید تور بندازی بگیری اون شهابو، گرفتمش، وایسی نگرش دادی، یه دفعه هوس میکنی کاش من مدینه بودم کنار اولین قبر غریب، دومین قبر غریب از امامان معصوم، امام سجاد علیه السلام، اولین مربوط است به امام حسن مجتبی علیه السلام. یه دفعه دلت میگه آخ کاش. خب شام چی داریم؟ سب کن بیمزده، شام چی داریم چه الان حوثشو کردی وایستا کنار این تمایل خوشگل؟ ای خدا چی میشه من بیام مدینه؟ یه کمی صفا بکن، یه کمی وایستا، تو که الان دلت خواسته، تو که علاقت دیدن مدینه هست و رد شدی، شام چیه؟ دو دقیقه دیگه شام بخور. گاهی از اوقات با تذکر، توقف در کنار یک گرایش، توجه به یک گرایش، یک گرایش رو تقویت میکنیم. گاهی یه علاقه تو دل انسان هست، درسته؟ باید با تجلی دادنش او رو تقویت بکنیم. آقا، آقای من، همه زندگی انسان خوب باشه، در یک کلمه خلاصه میشه مدیریت تمایلات. هر آدم بدی یعنی مدیریت نتوانسته است بکند تمایلات خودش را. همه شد. اون تا صبح بشینی من هی باید بگم مدیریت تمایلات اینجوری اونجوریه. هر لحظه آقا بر تمایلات خودت سوار باش، نگاهش کن، نگو دلم میخواد دیگه، کشیده شدم، نه، بر دلم میخواد نظارت کن، بگو ای دل تو میخواهی، حساب خودتو از دل جدا کن، بگو ای دل تو میخواهی، تو چه میخواهی، تو چرا میخواهی، چرا نمیخواهی، باش حرف بزن، اسیر عبیرش نشو، فکر کنی بین تو و دل فاصله این نیست، نه، فاصله هست، میتونی برش مسلط باشی. بعضی ها بلد نیستن تمایلات خودشونو مدیریت کنن. من چند تا مثال بزنم. کسانی که عصبانی میشن تمایلات خودشونو بلد نیستن مدیریت کنن. کسانی که افسرده میشن بلد نیستن تمایلات خودشونو مدیریت کنن، صاحب نفس خودشون نیستن. کسانی که هر احساس بدی پیدا میکنن، حسادت میکنن، قدرت مدیریت نفس خودشون ندارن. اصلا آقای من، تو هر مرحله قدرت مدیریت تمایلات خودتو پیدا بکنی، خدا مرحله بعد رو، پرده بعد رو میاره مقابل دیدگان شما، میگه حالا نوبت اینه. آه خدا، بابا ما پدرمون در اومد تا اینجا رسیدیم، الان داری آزمایش های میکنیم، با مغز بخونیم زمین بفتیم، اول را همینه، تا لحظه جان دادن همینه. پرسید از امام صادق علیه السلام راه رسیدن به سعادت چیست؟ فرمود مخالفت با تمایلات بد قلبی خودت، مخالفت با هوا. بعد گفت خب ما کی به راحتی و سعادت میرسیم؟ فرمود اولین روزی که وارد بهشت بشی انشالله. هیچکی هم نمیگه انشالله، چون میدونن ملت دیگه خواهیم راه وارد بهشت بشیم، این همشو نمیگه که، این زرنگه و بمیریم بعد بریم وارد بهشت بشیم، بمیریم هم انشالله داره نمیگه دیگه، حواسش هست که هول میشم چون میگه انشالله، نه بابا حواسش هست انشالله وارد بهشت بشیم. حالا بالاخره بشی یا نشی تصمیم تو بگیر. انشالله بدون مرگ وارد بهشت بشی، با شهادت وارد بهشت بشی. با شهادت هم حاضر نیست وارد بهشت، یعنی میگه من اصلا جاودانه باشم، اصلا بهشت رو بیار اینجا، من جایی ندارم، بهشت رو بیار. وقت اینجا اون شعری که عمدن قسمت اولش یادم رفته، در قسمت دومش میگه سایه خودش میایه، نمیایه، ولی حالا تو بگو میایه. زندگی کردن یعنی مدیریت کردن تمایلات. انسان با شخصیت، توانمند، انسان سالم، انسانی است که قدرت مدیریت کردن تمایلات خودشو داره. خب این مقدمه آقا شما برای او در مورد اهمیت دعا صحبت کنید به عنوان بهترین هدیه‌ای که از امام سجاد علیه السلام گرفتی، یکمی از رسالت تاریخی امام سجاد علیه السلام گفتی، بعد رفتی سراغ هدیهش ول کردی و از سراغ انسان و تمایلات و مدیریت تمایلات. بله در مورد دعا عرض میکنم، بله دعا کنم شما آمین بگید ببینم همین الان خدا به ما عنایت میکنه یا نه. خدایا قدرت مدیریت کردن بر تمایلات نفسانیمون رو به ما عنایت بفرما، قدرت رشد دادن تمایلات خوب به ما عنایت بفرما، قدرت کشف و شناسایی تمایلات خوب به ما عنایت بفرما، قدرت نابود کردن تمایلات بد به ما عنایت بفرما. ببین اگه این دعاها مستجاب بشه دیگه شما اوج گرفتی ان شاء الله. خب این تمایلات اگه بخواد مدیریت بشه، حالا چه ربطی داشت به دعا که هدیه امام سجاد علیه السلام هست؟ آقای من، عزیز من، هیچی مثل دعا قدرت مدیریت انسان رو بر تمایلات افزایش نمیدهد. دعا به انسان قدرتی میده که آدم میتونه تمایلات خودش رو مدیریت کنه. حالا چه وجوهی از مدیریت بر تمایلات در دعا هست خیلی قابل تأمله. مثلا شما تمایلات خوب دارید، یه چند تا از تمایلات خوبتون رو بگید الان. بگید آقا تمایلات خوب چند تا بگید. چی مثلا بفرمایید؟ خدایا نمیگم الله، زیارت کربلای ابا عبدالله رسول جز تمایلات شما هست یا نیست؟ دیدن آدم حسابی های عالم جز تمایلات شما هست یا نیست؟ اینا تمایلات انسان دیگه. حتی هیچ وقت گناه نکنی جز تمایلاتت هست یا نیست؟ همیشه بتونی لذت ببری، لذت مشروع معقول دلچسب شیرین به خدا نزدیک کن و نورانی دوست، آقا جز تمایلات هست یا نیست؟ یکی از کارهایی که انسان میتونه بکنه تمایلات خوبش رو تقویت بکنه اونی که اینا رو بیاد با خدا در میون بگذاره در حالت دعا. اصلا کسی که نره بنشینه در خونه خدا تمایلات خودش رو فهرست نکنه با خدا در میون نگذاره، این مدیر نیست. این مدیر نیست. مثل مدیری که رفته سر کار همجوری وایستاده میگه کی با من چی کار داره. آقا تو باید بشین برنامه‌ریزی کنی، تو باید اولویت بندی کنی، تو باید اصلا 1-2-3 کرده باشی همه گرفتاری های خودتو، موانع رو باید شناخته باشی، نقاط ضعف، نقاط قوت، تهدیدها، فرصتها. نسب مدیریت به برنامه‌ریزیشه. کسی بخواد مدیریت بر تمایلات خودش داشته باشه که این اصلا حقیقت وجود انسان و حرکت وجود انسان رو تعریف میکنه و در این جایگاه میشه تحلیل کرد کل حرکت انسان رو، کلا ادعای بزرگیه. کل حرکت انسان در کلمه مدیریت بر تمایلات خلاصه میشه. علم مقدمه سازی برای کنترل تمایلاته، نمیدونم عمل مؤخر سازی برای کنترل تمایلاته. اینا همش فرمود العلم قائد و العمل سائق و نفس حرون. علم جلودار این مرکبه، عمل سائق سوق دهنده است، کسی که از عقب شطور میسته میزنه که شطور راه بره. و نفس حرون، نفس اون مرکبیه که سرکش حرف گوش نمی کنه، یعنی تمایلات انسان. اگه بد باشه، اگه خوب باشه، بازم علم قائده، عمل سائقه. مدیریت تمایلات خیلی مهمه. هر کی میخواد قدرت بر مدیریت تمایلات پیدا بکنه بره در خونه خدا تنهایی بنشینه. اون هفته آدابشو با هم مرور کردیم، تنهایی بشینه با تضرع شروع بکنه، من اینو میخوام خدا، یالا اینو باید به من بدی، اینم میخوام، اینو نمیخوام. ببین مرور کن اینها رو در خونه خدا با همین حالت. بعضی ها میدین چجوری ورزش میکنن؟ چجوری ورزش میکنن بعضی ها؟ اینجوری ورزش میکنن، مربی بهشون میگه خب الان عضلات دستتون رو اینجوری ببرید بالا، بیارید اینجوری دستتون رو باز و بسته کنید 10 مرتبه، 1 میگه خب حالا فرضاً این اتفاق افتاد، باشه ما موافقیم، خب ببر بالا دست تو. این عالم اندیشمند، با او درباره حرکت عضلات سخن بگو. او تکون نمیخوره از جای خودش، باهاش حرف بزن. میگه بله متقاعد شدی، خب دست تو اینجوری کن. به متقاعد شدن اینجوری که نیست که آخه عزیز من، تو دست تو بری بالا بیاری پایین، عضلات تقویت بشه. یا حالا گیریم بردیم. نه بردی که آخه، چجوری بگیریم که بردی؟ یه کرور آدم معرفت داشته باشه ها، روحشو ورزش نداده باشه با تضرع در دعا، این همی خنده داره. آقا میدونی چی میخوای؟ آره، الان ملت شریف همینجا، ملت شریف از مرگ گفتن خوشمون نمیاد، باید اینو بری در خونه خدا، اینقدر تضرع بکنی تا آثاری بر این وضعیت روحی و بر آن مرگی که در پیش هست مترتب بشه. ما باید تمایلات یا عدم تمایلات خودمون رو با خدا در میون بگذاریم. خدا خیلی دوست داره، اصلا ما با این باید این کارو بکنیم. ما من شیء احب عند الله من ان یسأل، باید با من در میون بذاری خواسته ها تو، تمایلات تو باید با من در میون. تو اصلا به چی علاقه داری؟ چقدر بیا بگو ببینم. اون وقت راستی اینم به شما بگم، تمایلات ما با همدیگه وزنشون فرق میکنه یا نمیکنه؟ بفرمایید بله. نه نفرمودید. تمایلات ما وزنشون با همدیگه فرق میکنه یا فرق نمیکنه؟ خب هر کی هر چی رو دوست داشت، خدا میفهمه چند کیلو دوست داری؟ بلافاصله. یا آخه خب من اینو میخوام. میگه چند کیلو میخوای؟ چقدر میخوای؟ 1000 کیلو میخوام. 1000 کیلو که باید الان اشکت در اومده باشه. اشکت که در اومده، دروغ گو. چرا میگی 1000 کیلو؟ هقه گریت هم باید در اومده باشه. تو 2 سیر میخوای. خدایا ما را به کربلای ابا عبدالله الحسین برسان. الان همه تون 2 سیر میخواستید اینا، ولی باید وووو گریه میکردی. اون میشد مثلا 10 کیلو. ها حالا شد یه چیزی. تا میگی من تمایل دارم، خدا میفهمه چقدر تمایل داری. اگه مثل نینی کوچولو نشستی ناز گریه کردی، آخ پیامبر اکرم چقدر میفرماید که من چقدر این بچه ها رو گریه کردنشون دوست دارم. یعنی از این ماشین ها هستن که خیلی شتاب دارن، یعنی 2 ثانیه اول میتونه دنده 4 با شتاب بپره ها. این هم همینجوریه بچه ها، تو 2 ثانیه اول موتور گرم میشه، اصلا این نمیدونم اشکال کجا این بالا نگه داشته بوده، ول میکنه میریزه. آخو اشک میریزه. چی شد حالا؟ این گریه شده میکنه، تو همه یادش میخندیده، بعد بناس گریه بکنه آنن. آقا خیلی جالبه پیامبر اکرم، من دوست دارم این بچه ها رو گریه کردنشون دوست دارم. اولیا خودم همینجوری هم آنن. آقا تمایلات رو بخواید مدیریت کنید، یکی از وجوه مدیریت تمایلات وزن کشی هر تمایلیه. بعد میبینی اشک در نیومد، حالا اشک هم ملاک 100% نیست، اون آه جگرسوزی که از قلب انسان کشیده بشه. یه دعا میکنم الان میزانشو شما همه اندازه گیری کنید. خدایا در فرج مولامون تعجیل بفرما. خب این شما چقدر جگرسوز ناله زدید، من که نمیفهمم این سیزاره، ولی علاقاده اینجوری بوده دیگه، خالی که نبستید. ولی من میگم الهیامی یعنی موافقم. حرفی نیست، اگر موقعی تعجیل کنید. و خدا چی نمیگه؟ ملائکه به من میگن خاک بر سر، من ما از تو موافقت خواستیم، مردش رو تو ببرن، تو اومدی اعلام موافقت. تو کی هستی اعلام موافقت میکنی؟ من این رای گیریه، تو زجه میزدی، اصلا تو رو به چه به این حرفا؟ میگن خب بابا دعا کردم، ما گفتیم موافقیم، یه چه خاکی به سرمون برسیم مخالفت کنیم؟ عشق و علاقه هم که نداریم که زجه بزنیم. اللهم عجل ولی که فقط گریه کنیم، گریه که نمی کنیم که. 2 سیره این علاقه در وجود ما. دعا وزن کشی علاقه هاست. آقا یکی از رفقا برای خودش بره صد بار اینو بنویسه، هر کدوم از رفقا خواستن برای خودشون برن بنویسن صد بار میشن. دعا وزن کشی علاقه ها و تمایلات انسانه، همین وزنش کم شده. خدا من امشب دیگه تو رو نمیخوام. دعا برنامه ریزی برای کنترل تمایلات، هیچ تمایلی رو از نظر دور نداری از تمایلات خوب، فهرست تمایلات خوب همیشه مد نظرت قرار بگیره. چرا فرمود دعا مخ العبادت، دعا مغز عبادته، خیلی ارتباط داره با تمایلات انسان. برید در این باره تأمل بفرمایید. من دو سه جمله از این مناجات محبین رو هم براتون بخونم. یا منا قلوب المشتاقین، ای آرزوی قلب‌های مشتاق، و یا غایت آمال المحبین. ببینید اینا سر سجاده دعا معلوم میشه، مگر اینکه آدم دعا رو هم خالی بندی بخونه. مثلا این موافقم این که بعضیا برای اللهم عجل ولی یک الفرج میگن به جای الهی آمین، مثلا من میگم موافقم، تمنا که ندارم که. اسألو که حب بکه و حب من یحب بکه، من از تو محبت تو رو تقاضا دارم و محبت هر کسی که اینو مدیریت تمایلاته. اینجا من چون متن روشن تر بود، در ارتباط با خود تمایلات بود، به عنوان نمونه آوردم. من دوست دارم تو رو دوست داشته باشم و ازت میخوام که هر کی تو رو دوست داره دوست داشته باشم. و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الی قربک، و هر عملی که منو به تو میرسونه من باید دوستش داشته باشم. من باید نماز رو دوست داشته باشم، من باید تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو خیلی دوست داشته باشم چون خیلی ثواب داره، من خیلی دوست داشته باشم چون خیلی ثواب داره. من باید نماز شب خوندن رو خیلی دوست داشته باشم، هر کار خوبی رو، انفاق کردن رو باید خیلی دوست داشته باشم. و ان تجعلک احب الی من ما سواک، خودتو خدا برای من محبوب تر از غیر خودت قرار بده. و ان تجعل حبی ایاک قائدا الی رضوانک، محبت من رو به خودت راهبر من به سوی رضوان خودت قرار بده. بر این مبنا جلو بیام. و شوقی الیک دائدا من اسیانک، شوق من به سوی تو منع بکنه من رو از معصیتت. ببین شوق من منعم بکنه از اینکه گناه بکنم. میگم نه من شوق خدا دارم، نمیتونم من نمیخوام بدم میاد، وای ولم کن ولم کن، نه اصلا خوشم نمیاد، اینجوری از گناه فاصله بگیرم. ومنون به نظر الیکه علیه منت بگذار به من، با نگاه کردن به من. ونظر به عین الود و العطف الیه، با نگاه ود، ود یعنی محبت توأم با ابراز و لطف، اینجوری به من نگاه بکن. ولا تصرف عنی وجهک، و روی خودت رو از من مگردان. این یک فراز از فرازهایی بود که مستقیما سر تمایلات در مناجات محبین، مستقیما سر اینکه من چه جور تمایلاتی باید داشته باشم دعا میکنه امام سجاد. ان شاء الله خداوند متعال به ما قدرت این رو بده که مدیریت بکنیم تمایلاتمون رو، قدرت مدیریت تمایلاتمون رو، هر اتفاقی که اونجا باید بیفته رو باید مستقیما از خداوند متعال بخوایم، بعد تمایلات خوب خودمون رو مطرح کنیم، حتی تمایلات بد خودمون رو هم مطرح میکنیم. در دعای ابو حمزه سومالی امام سجاد علیه السلام، یا در دعای عرفه ابو عبدالله الحسین علیه السلام، اعتراف به گناه که دارن در واقع از تمایلات بد سخن میگن. البته ائمه هدا از بدیهای خودشون وقتی میخوان حرف بزنن الفاظش شبیه چیزیست که ما هم میتونیم بگیم، حقایقش خب خیلی فرق میکنه، اونا تو مرتبه خودشون این حرفا رو میزنن، ما اصلا نمیفهمیم اینا یعنی چی در مرتبه ابا عبدالله حسین. ولی در یکی از این دعایی که ذکر کردم این بود که اعتراف میفرمایند، اعتراف میکنن در خانه خداوند متعال که چی؟ من تمایلم به گناه اینجوریه که هر موقع بشارت داده شدم به گناه دویدم، هر موقع زمینه گناه بوده دویدم. شما اینو تو دعا با خداوند متعال در میون میگذاری، بعد بیا تو عمل. به خدا قسم چند جا زمینه گناه برات پیش بیاد ندویی. بعضی جوان ها میان میگن بندگان خدا خبر ندارن که نمیدونه چه اتفاقی داره میفته، قاعده رو که خبر نداره. یا آقا ما رفتیم مشهد زیارت کردیم، یا مثلا عمره رفتیم، یا اتفاق خوبی افتاده، یا بعد از محرم یک زمینه گناه ناجوری سر راه ما پدید آورد، اومد ما رو غفلت گرفت و نمیدونم دوچار معصیت شدیم و دوچار مشکلات شدیم و الی آخر. حالا شما بفرمایید جوابش چیه؟ وقتی خدا میبینه تو کار خوبی کردی، زمینه گناه برات فراهم میاره، تو فقط کافیه ندویی. بابا تو که سیری از عاشورا در اومدی بیرون، یه لذت معنوی بردی، فقط کافیه ندویی. به عشق دوست داشتنی های معنوی ندو. رو فقط تجربه کنید، وقتی گناه پیش اومد، معصیت پیش اومد، ندوین، نورش میاد، همچه خوب میشی. بعد من که خوب شدم، همین موقع خوب شدی دیگه. برای اینکه مدیریت کنی تمایلات خودت رو، اگه بدویی اون تمایل بد میاد غلبه پیدا میکنه بر تمایلات خوب. خدا انشالله قدرت مدیریت بر تمایلات رو به ما بده و در خانه خداوند متعال با دعا بتونیم تمایلات خودمون رو سرچ بکنیم، وزن کنیم، توزیین کنیم، تمایلات خودمون رو تقویت کنیم، تمایلات بد خودمون رو تضعیف کنیم. همش در دعا اتفاق میفته. تمام اتفاقهای خوب برای مدیریت کردن بر تمایلات در سر سجاده دعاست، با احساسات و تضرعن. خیلی مهمه ها. آقا من میگه من چیکار کنم حسادت رو در خودم از بین ببرم؟ خوب الهی فدات بشم، برو در خونه خدا گریه کن دست حسادت زد چه بزن. خواهی سوال کردن نداره که حاج آقا من میخوام مشورت کنم. چی مشورت میخوای بکنی؟ چی میخوای بگی؟ چی میخوای من بدبخت بپرسی؟ حالا از آدم های خوشبخت هم میخوای بپرسی؟ چی میخوای بپرسی؟ هر چی میخوای بپرسی برو در خونه خدا سرش زجه بزن. بیست برکات عجیب و غریبی داره، انسان ابرقدرت خواهد شد. خدا انشالله ما رو بر تمایلاتمون مسلط بگردانه. بعد که بر تمایلاتمون مسلط شدیم، قوی ترین تمایلی که در وجود ما هست چی باشه؟ بله خیلی مهم شد، یه دعای مستجاب انگار همه با احتیاط میگن الان ببینیم چی باشه. انتخاب کنم من برای شما، انتخاب کنم از شما میتونید نپذیرید، ولی اگر ریسکشو میپذیرید من برای شما انتخاب کنم. بله آقا نه احتیاط میکنن، مردم عقل دارن، عقلش میدسته. یا آدم در به داغونی مثل من نمیدن که، ولی خیلیشو میبینی یا بذار من برات انتخاب بکنم. میخوام میگم خدا قوی ترین تمایل تو این جمع چی بشه؟ نه ترس آقا ما دعا به دعای چی نمیدونم طاق چی پایین نمیاد. مشکله حالا دیگه دو کلمه هست دیگه داریم صحبت میکنیم. من پیشنهاد میکنم خدا یا برای این جمع بهترین قوی ترین تمایل بعد از اینکه مدیریت قوی پیدا کردن چی قرار بده؟ اشک بر مصائب ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار بود. موافقی؟ ای امام حسین ما همهش برات گریه کنیم، همه لذتمون این باشه برات گریه کنیم. خیلی اسرار درش هست. الهی فدای امام سجاد علیه السلام بشم. صبح و شام گریه میکرد، روز و شب گریه میکرد، اینقدر گریه کرد حضرت که از بکائین تاریخ بشریت نامیده شد. میگفتن آقا بس نیست، 30 سال داری گریه میکنی، 30 سال از کربلا گذشته. آقا میفرمود من چجور یادم بره اون صحنه ها رو، در یک روز مقابل دیدگان من چه اتفاقی افتاد.
یه حقیقتی رو آدم باید درک کنه این نتیجه براش حاصل بشه، اون حقیقت نورانی انشالله برای ما قابل درک بشه. جوان 18 ساله میدید گریه میکرد، آب میدید گریه میکرد، غذا میدید گریه میکرد، کودک میدید گریه میکرد. الهی بمیرم برای امام سجاد، ما به رفقامون میگیم آقا روزه فاش نخونید، درسته؟ میگیم آقا اشاره کن دیگه مردم دل ندارن. امام سجاد علیه السلام مجبور بود تون بحرانی که در مدینه بود، بیدینی و قفلت و بیتفاوتی که بود، چه روزه هایی بخونه. نشسته دارن گوسفندی رو سر از بدنش جدا میکنن، شروع میکرد گریه کردن. بعد چی میگو ازت؟ خدا شاید هم روش نمیشه بگه، چون فضا چی جوری امام سجاد توضیح بده. حالا امام سجاد چرا گریه میکنه؟ چرا میگریونه؟ برای این که میخواد اینا یه قطره اشک برای حسین بریزن. بعد چه اتفاقی بیفته؟ خدا به خاطر این یه قطره اشک به اونها رحم کنه. والله امام سجاد نیاز به گریه های کسی نداره. غلامای او گریه بکنن یا نکنن چرا نفعی داره برای امام حسین داره؟ یه کلام هم از زینب کبرا بگم. در این سه شب هر کی یاد زینب کبرا بکنه سود برده. امام سجاد انشالله به شما هدیه بده در اثر یاد زینب کبرا. امام حسین علیه السلام به شما هدیه بده و ابوالفضل العباس علیه السلام به شما هدیه بده در اثر یاد حضرت زینب سلام الله علیها. عصر روز عاشورا یا عصر فردای عاشورا بود، امام سجاد علیه السلام ایستاده بود به این صحرای پر از کشته های بی سر نگاه میکرد. این بدن ها رو زمین افتادن، یه جوری چشمای امام سجاد رو دید، انگار داره جان از بدن حضرت مفارقت میکنه. یه دفعه زینب کبرا اومد صدا زد عزیز برادرم اینجور نگاه نکن به کشته ها، اینجا روزی مزار عاشقان خواهد شد، اینجا یک روزی محل گریه و زجه ندبه کنندگان بر حسین ما خواهد شد، اینجا یه روزی مرکز فتح عالم خواهد شد. اینقدر امام سجاد رو دلداری داد، رفتن و امام سجاد رو بر محمل سوار کرد. اما آن از اون وقتی که خود زینب میخواست سوار شه بر محمل، انشالله امام سجاد علیه السلام تسکین پیدا کنه قلب مطهرش با گریه های شما. خدایا ما رو مقدم ساز ظهور آقا امام زمان قرار بده. جلوی دیدگان ما دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان بابرکت مهدی فاطمه متصل بفرما. صلوات خلف